بسم الله الرحمن الرحیم. چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. قدح پر کن که من در دولت عشق جوانبخت جهانم گرچه پیرم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت. همونطوری که استحضار دارید، بحث ما در محضر استاد عزیز پیرامون معرفت شناسی بود. ادراکات حسی و عقلی و شهودی رو بررسی کردیم، رسیدیم به اینجا که جناب مولوی با وجود نقشی که برای همه ادراکات قائل است، اما آنها را از درک حقایق و صید حکمت عاجز می‌داند و در واقع میشه گفت نوعی استاد استغاثه میکنه با این اشعاری که خوند: کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. چون تو گویی ایدم هستی از آن، پرده دیگر برو بستی بدان. آفت ادراک این قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. استاد اینو بحث کردیم که یکی از آفات ادراک رو جناب مولوی قال و حال هر دو میدانند، اما امروز میخواییم یه آفت دیگری رو برای بینندگان عزیز مطرح کنیم و اون بحث قیاسه. قیاس به هر حال مقوله بسیار مهمیست که در قالب حکایات و تمثیل اون رو بیان میکنه. یکی از اون نمونه ها رو من میخونم، فکر کنم کافی باشه، که اون داستان توتی و بقاله که روغن رو میریزه و بقال وقتی در مغازه رو باز میکنه میبینه تمام روغن ها ریخته شده و کف مغازه هم پر از روغنه، شیعی رو به سر توتی میزنه که همه موهاش میریزه. حالا چی بود؟ یا موادی بود میریزه و این از نطق میسته دیگه، سخن نمیگه. ناراحت شد از این کار خودش که این توتی خوشالهانه او خاموش شد، تا اینکه آمدن در گفت توتی آن زمان، بانگ بر درویش زد چون عاقلان. دید که یه درویش آمد وارد مغازه، رو هم میخواد، اونم کچله. آره، کس چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ تو هم کلی مگر این که تو هم مثل من روغن ریختی که کچل شدی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را، کو چو خود پنداش صاحب درق را. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در
نوشتن شیر.
این خیلی با این تمثیل فوری جناب مولوی وارد قیاس میشه و در واقع میخواد یک مطلب بسیار مهمی رو مطرح بکنه. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتن، اولیا را همچو خود پنداشتن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار مطلب مهمی است مولانا مطرح کرده و بهترین مثال رو برای مذمت قیاس آورده که واقعا از قیاسش خنده آمد خلق را. قیاس خنده دارم هست و حقیقتا هم خنده داره، چون توتی روغن بادام ریخته بود و کتک خورده بود، کلش کچل شده بود. حالا یه کچل درویش آمد، قیاس به خودش کرد، گفت تو هم مگر روغن بادام ریختی؟ فکر کرد هر کسی کچلی مثل خودش روغن بادام ریخته است. این نکته بسیار مهم است که مولانا روش انگوش گذاشته. ببینیم کلمه قیاس در اینجا یه قدی، من یک تاریخچه مختصری از علم منطق عرض کنم، البته تاریخچه نمیخوام بگم ولی اشاره کنم توی مطلب مولانا معلوم بشه. قیاس وقتی که در اصطلاح حکما و اهل منطق گفته میشه یه معنی داره، یه وقت در عرف عامه گفته میشه یه معنی داره، یا حتی فقها وقتی قیاس رو باطل میدونن میدون در فقه قیاس باطله و حتی میگن اول من قاسه ابلیس، اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود. اصلا شیطان اول اولین بار نخستین بار شیطان به قیاس توسط پیدا کرد.
خلقتنی
من نار و خلقته من تین و امثال ذلك. اول من قاسه ابلیس. اما این قیاسی که شیطان کرد و اون قیاسی که در فقه اسلامی هم باطله، یه چیز فقیهی به قیاس نمیتونه تمسک کنه.
فقهای شیعه.
بله. و این قیاس که مولانا اینجا میگه و در عرف عامه مشهوره، این در منطق تمثیل خونده میشه. ببین، ما برای طرق فهم سه راه داریم در منطق: یکی استقراء، یکی تمثیل، یکی برهان. استقراء اون چیزیست که جنبه آماری داره. شما مثلا یه مورد رو یکی، دو بار، سه بار، ده بار، هزار بار بررسی میکنی موارد جزئی رو. الان تقریبا علم بیشتر بر استقراء استواره. یه موارد جزئی رو استقراء میکنی، مثلا فلان موجود یا فلان خزنده یا فلان گیاه چه اثری، اصلا تجربه از همینجاست. فلان گیاه این اثر رو یه بار، دو بار، ده بار، صد بار، هزار بار که تجربه کردی، یه اثری رو در یه گیاهی دیدی، حکم می‌کنی که این گیاه داره هست. این از طریق استقراء ثابت شده و شما عمل می‌کنی دیگه، چون هزار بار تجربه کردی این اثر رو داشته. این یه راهی که استقراء بهش گفته میشه. حالا بحث در حجیتش که چه جور حجته، آیا این خود فی نفسه استقراء حجت است؟
البته یه تفاوت‌های استقراء با تجربه داره.
بله، تجربه استقراء نی، ولی مبنای تجربه استقراء است. عرض کردم اگر استقراء نباشه تجربه نیست. تجربه استقراء نیست، اما تجربه بر اساس استقراء استوار هست. حالا آیا حجیت استقراء ذاتی است یا این سرانجام باید به قیاس برگردد، یه بحثی است که ما حالا وارد منطق نمی‌خوایم بشیم. این پس راه اول استقراء است. راه دوم تمثیله. یعنی اگر یه چیزی رو در یه خاصیت رو در یه موجودی دیدی و دیدی همین خاصیت در موجود دیگری هم هست، این حکم رو تسری میدی به اون موجود دیگر. مثلا در فقه خود فقها مثال زدن، فرض بفرمایید شراب حرامه. چرا حرامه؟ برای اینکه مسکره، یعنی مست کننده است. شراب چرا حرامه؟ چون مستی آوره. حالا اگر یه گیاه دیگری یا یک مایع دیگری پیدا شد که شراب نیست اما مست کننده هست، حتی جامده یا مایع یا هر چی هست، اما خصلت مست کنندگی درش هست، آیا میشه حکم مسکر بودن شراب را که مست کننده است تسری بدیم به اون چیزی که شراب نیست، از جنس انگور نیست، اما صفت اسکار و مست کنندگی داره یا نه؟ خب در فقه میگن تمثیل حجت نیست، نمیتونی. این شراب، یعنی چیزی که آب انگوره و با این ویژگی های خاصی که داره و مست کننده است، این خمر است و حرام است. اما یه چیزی مست کننده بود ولی شراب نبود، آیا حرام است یا نه؟ اختلافه. بعضی هم میگن خود مست کنندگی خوب نیست و از راه، اگر هم از راه دیگه، اما از راه تمسک به خمر نمیتونن استدلال کنن که چون خمر حرام است پس اونم حالا مست کننده است حرامه. اینو نمیتونن، مگر اینکه بگن خود بیهوشی و مستی و اینا دلیل دیگری داره. در هر حال تمثیل و حجت نمیتونه. اینم اسمش در منطق تمثیله که از جزئی به جزئی پی بردنه. یعنی امر جزئی رو یه خاصیت درش میبینی، یه امری که شبیه اینه اونم همین خاصیت داره، این حکم ساره. اینم میگن تمثیل در منطق. این همین چیزیست که در عرف عامه قیاس بهش میگن، به غلط قیاس میگن، ولی این تمثیل. اما یک قیاس برهانی داریم که برهانی از کلی به جزئی پی میبری. مثلا فرض بفرمایید که شما میبینی که دریا آبه و آب H2O است. آب از چی ترکیب شده؟
H2O.
حالا اگه یه قطره آب پیدا کردی در یه پیاله، در یه جای دیگه، در یه جوی، میتونی حکم کنی که اینم H2O است، چون کلی دریا رو دیدی اینم هست. حالا البته این مثال من میزنم، اون کل این جز، ولی کلی. مثلا فرض کن انسان یه خصلتی داره، فرض کن انسان کلی، انسان ناطقه یا انسان زاهکه یا انسان متعجبه. خب حالا این حکم کلی رو انسانه. حالا اگه یه فردی هم دیدی در یه جزیره ای که این آدمه، اون حکم کلی انسان میتونه بر این فرد بار کنی. حکم از کلی به جزئی میاد. این قیاسه. حالا مقدمات داره، صغرا داره، کبرا، بخوایم وارد بشیم طولانی میشه، من نمیخوام وارد منطق بشم. به هر صورت در یک کلمه میشه گفت که قیاس برهانی از کلی به جزئی آمدنه که این صادقه. اگر یه چیزی کلی صادق بود در افراد صادق، حتما صادق. تمثیل از جزئی به جزئی رفتنه. استقراء از جزئیات حکم کلی صادر کردنه که باید به تجربه برسه. حالا اینا اجمالش این بود. اینی که اینجا مولانا میگه قیاس، هم تمثیله و تمثیل در فقه هم حجت نیست، در عقل هم حجت نیست. به همین جهت که توتی چون کله خودش کچل شده بود از راه ریختن روغن بادام، روغن بادام ریخته بود مش خورده بود، کلش کچل شده بود، این فکر میکرد هر کچلی باید روغن بادام ریخته باشه. خب هم چیزی نیست، این حکم جزئی رو که نمیشه سرایت به جزئی دیگر، این تمثیل است در واقع، و تمثیل حتی در فقه هم حجت نیست، در هیچ جا حجت نیست، فقط یک تشبیهی است، اصلا در واقع اینو تشبیهه و تشبیه که حجت نداره، خب در شعر میشه به کارش برد اما حجت تام نداره. و مولانا اینجا که داره از قیاس انتقاد میکنه، از تمثیل در واقع امتحان، از قیاس برهانی انتقاد نمیکنه. هیچ کس نمیتونه قیاس برهانی رو قبول نداشته باشه، هیچ کس، اصلا انکار قیاس برهانی انکار عقله، هیچ کس نمیتونه انکار کنه. اما انکار قیاس معنی تمثیل که یعنی از یه جزئی به جزئی پی بردن، کاملا مورد انتقاد همه عقلا هست و از جمله مولانا اینجا داره انتقاد میکنه. اما متاسفانه انسان غالبا به تمثیل متوسل میشه، ما انسان برهانی داریم اما خیلی کم، کسی که به عظمت برهان توجه داشته باشه نادره. غالب مردم قیاسشون همون تمثیلی که مولانا انتقاد میکنه، یعنی تشبیه میکنن، یعنی قیاس به نفس، تو همون کاری که ابلیس کرد در واقع، قیاس به نفس خیلی امر رایجیه، یعنی انسان هر چیزی در خودش داره فکر میکنه دیگران هم همینطورن، قیاس به نفسه. این توتی هم اشاره قیاس به نفس کرد، چون خودش از راه ریختن روغن بادام کچل شده بود، کتک خورده بود، فکر میکرد هر کچلی روغن بادام ریخته و کتک خورده، حالا کچل شده، این قیاس به نفسه. و انسان ها این قیاس به نفس رو فراوان دارند، هر کسی در یه مرحله از اندیشه هست، حالا فکر کنید دیگران هم مثل خودشن، قیاس به نفس. من چون اینجور فکر میکنم همه مردم مثل من فکر میکنن، یا حتی فکر میکنه باید فکر کنه، این دیگه بدتره. یه وقت من در یه مرحله از اندیشه هستم، یه چیز رو دوست دارم، فکر کنم همه مردم هم چیز رو دوست دارن، از یه چیز بدم میاد، فکر کنم همه مردم هم باید از این چیز بدشون بیاد، به یه چیزی میاندیشم، فکر کنم همه مردم به اون چیز بیاندیشن. یکی این که فکر کنم همه مثل منن، و از این بدتر این که فکر دوست دارم که همه مثل من بیاندیشن، این دیگه بدتره. توجه بفرمایید، دوست دارم همه مثل من از اون چیزی که من خوشم میاد اونو خوششون بیاد، دوست دارم همه از اون چیزی که من بدم میاد بدشون بیاد، و یه کمی هم شیطنت میکنم، همه رو دعوت میکنم به خود، در واقع به خودم دعوت میکنم، یعنی وقتی من اشخاص رو دعوت میکنم به فکر خودم دعوت میکنم. این همون چیزی که مورد مذمت مولانا است و مورد مذمت هر عاقلی باید باشه. من اگر در یه مرحله ضعیفی از معرفت هستم، که غالب اشخاص در یه مرتبه پایین هستن، مرتبه بالا خیلی نادره در عالم، در همون مرتبه از معرفت که هست و بدون گونه که او میاندیشد، دوست دارد که همه مانند او چنین بیاندیشند. این همینه که مورد مذمت مولانا است.
بله استاد. استاد من احساس میکنم که به هر حال تمثیل رو نمیشه از مردم گرفت. خب ما خیلی از چیزها رو هم با تمثیل میشه حل کرد. و اگه اجازه بفرمایید من چند بیتی این مثال هایی که خود مولوی زده رو بخونم، بعد سوالمو مطرح کنم. یعنی احساس میشه یه پارادوکسی اینجا به وجود میاد. حالا من این ابیات رو بخونم استاد. همسری با انبیا برداشتن، اولیا را همچو خود پنداشتن، گفته اینک ما بشر ایشان بشر، ما و ایشان بسته خوابیم و خور، که خر خر خونده میشه خور،
یعنی خور بله،
یعنی پیامبرم بشره، ما هم بشریم. پیامبرم فرمود انا بشرون مثل کن،
میگه یکل و یمشی فل اسفاق، آره. مثل ما تو
یکل و تعام و یمشی فل اسفاق. پس این تشابه از یه لحاظ لازمه، یعنی اگر هم گرایی و هم جنسی بین پیامبر و مردم نباشه، خب اینم باز مشکل میشه. کما اینکه خدا چرا فرشته را پیامبر نکرد، چرا پیامبرش رو از جنس بشر انتخاب کرد؟ پس اینجا یک همگن بودن یا تناسب بین جنس بشر و پیامبر باید وجود داشته باشه. یه نکته هست اینجا. حالا مثال رو من بخونم خدمت شما. هر دو گون زنبور خوردن از محل، لیک شد زنیش و زیندیگر اصل. هر دو زنبور میرن از یک گیاه میخورن، اما یکی نیش میزنه زهره، یکی هم اصله که خوشمزه است و فیه شفاء للناس. هر دو گون آهو گیاه خوردند و آب، زین یکی سرگین شد و اون مشک ناب. هر دو از یه جا آب میخورن، اما اون مشک ناب خوشبو میشه، اونم میشه سرگین. هر دو نی خوردن از یک آب خور، این یکی خالی و اون پر از شکر. این سه تا مثال. هر دو از یه نیزار سبز میشن، اون تو خالیه نی شکره، اون نی تو خالیه. بعد میگوید صد هزاران این چنین اشباح بین، فرقشون 70 ساله راه بین. ظاهرشون مشابهن، تو یه جا هستن، ممکنه زیر یه سقف زندگی بکنن حتی، اما از درون 70 سال به هم، این باز این 70 هم که حضرت علی فرمودی کسرت و فاصله رو میرسونه. این خورد گردد پلیدی زو جدا، اون خورد گردد همه نور خدا. همین آبونا رو میخورن، یکی ابولهب میشه مثلا، یکم میشه امیرالمومنین ابازر. این خورد زاید همه بخل و حسد، وان خورد زاید همه نور احد. یعنی هی داره مثال میزنه. بعد وارد موضوع دیگه میشه، سحر را با معجزه کرده قیاس، هر دو را بر مکر پندارد اساس. یعنی احساس میشه که یک پارادوکسیکالی، ساحران موسی از استیزرا برگرفته چون عصای او عصا، زین عصا تا اون عصا فرقی است ظرف، زین عمل تا اون عمل راهی شگرف. سوالم اینه که از یه جهت خداوند میفرماید که پیامبر به مردم بگو قول انما انا بشر مثلکم، برای اینکه من هم جنس شما باشم، مثل شما باید غذا بخورم، برای اینکه درد شما رو احساس بکنم، از جنس شما باشم. خلاصه از یک طرف ما اینو تمثیل فرض میکنیم و داریم رد میکنیم، یعنی احساس میشه که اینجا یک خلاصه.
بله، حالا عرض کنم خدمت شما که نخیر، هیچ پارادوکسی نیست و اتفاقا همین مثال هایی که شما خوندی، این 4 تا مثال بهترین مثال ها بود. مولانا با ظرافت تمام همین 4 تا مثالی که در اشعار بود آورده، رفع پارادوکس میشه. یعنی من میشه اصلا پارادوکس نیست. ببینید، بله، انما انا بشر مثلکم، دقیقا درسته، بشر از جنس بشره، پیغمبر باید از جنس بشر باشه، اگه جنس بشر نبود موفق نبود، اگه ملک می آمد موفق نبود، باید از جنس ما باشه، چون جنس به جنس جذب میشه، جاذبه داره. اما خدا هم جواب داده به شما، انما انا بشرون مثلکم، ولی یوه انما یوها الیه، یوها الیه، اینجا فرق شروع میشه. تا اینجا من بشرم از شما، به قول همون اشخاص که میگفتند یا اکلو و یمشی فی الاسواق، تو خیابون راه میره، تو کوچه راه میره، غذا میخوره، همین خصوصیات بشری داره مثل ماست. ابو جهل همین حرفا میزنه، ابو جهل مثل ما، چه فرقی میکنه چه تو از خدا باشی، چرا از جانب خدا آمده باشی، مثل مایی. تا اینجاش انما انا بشر و مثلکم، آره درسته، اما انما یوها الیه، من وحی دریافت میکنم، شما وحی نمیفهمید، شما قدرت درک وحی نداری، همین تفاوته. تفاوت اینجاست. ببین این مثالی که شما خوندی، هر دو گون زنبور خوردن از عسل،
از محل
هر دو از یک گیاه میخورن، اون یکی زهر میشه، اون یکی عسل میشه، یک گیاه میخورن، یک
دیگر عسل،
اون دو آهو از یک علف میخورن، اون یکی پشک میشه، اون یکی مشک میشه. پشک کجا و مشک کجا؟ همه اینا درسته. ابو جهل انسانه، حضرت ختمی مرتبت هم انسانه، در انسانیت درست مثلا، اما تفاوت باطن از کجاست تا کجا؟ تفاوت ابو جهل با حضرت ختمی مرتبت مثل تفاوت مشرق و مغرب نیست، مثل تفاوت آسمان و زمین نیست، مثل حنظل و عسل نیست، تفاوتیست لایتناها. اون در لایتناها اعلی علیین حضرت ختمی مرتبت، این در لایتناها اسفل السافلین، این فاصله لایتناهیست. شما شباهت ظاهره رو نبیبین. ببین یکی از مسائل مهمی که بشر متوجه نیست، همیشه امور اساسی ناپیداست. خوب توجه کنید، مطلب کلی دارم میگم، همیشه امور اساسی ناپیداست. اون چیزایی پیداست که خیلی اساسی نیست. مثلا شما یه بدن انسان نگاه کن، حتی بدن، حالا روحش که اصلا ناپیداست، بشر که بدن نیست، یه روان داره، یه روح داره، یه باطن داره، باطن انسان، فکر انسان، اندیشه انسان ناپیداست. شما یه بدنی میبینی یه نشسته، حالا چه میدونی سقراط مثلا یا یه آدم نادان، یه آدم نادان با سقراط نشسته باشن، دو تا بدن شما میبینی، اندیشه سقراط رو که نمیبینی، حتی بیا در بدن، شما در بدن یک رنگی میبینی، یه بعدی میبینی، یه جسمی، ولی سلسله اعصاب رو که نمیبینی، که اون سلول های ناپیدا رو که نمیبینی مگر با میکروسکوپ های دقیق. توجه فرمود، همیشه امور بنیادی ناپیداست. و این تمثیل اشتباهش همینه که ظاهر بینه، همین ظاهر به اون ظاهر، درست عیناً همین قضیه توتی بیچاره است. توتی کچل شده با یه مشتی که صاحبش پیش زده، اون مشت هم چون روغن بادام رو ریخته. حالا فکر کنه هر کسی کچله روغن بادام ریخته، یه مشت خورده سرش کچل شده. این اشتباه هم، این تفاوته. تمثیل فقط از یک جهته. بله، ابو جهل بشره، حضرت ختم مرتبتن بشر، خیلی مثال خوب شما زدین، هر دو بشرن در ظاهر بشریت، یعنی گوش و دست و پا دارن. اما باطن ابو جهل چیه و باطن حضرت ختم مرتبت چیه؟ باطن ابو جهل جهل محضه، شیطنت محضه. باطن حضرت ختم مرتبت عقل محضه، رحمانیت محضه. و این فاصله اصلا لایتناهی است. و این اشتباه اصلا، تمام اشتباهات تو همین تمثیل هاست که ما همسر ببین تو بعدش خود می همسری با هم بیا برداشتن، یعنی گفتن خب
یارا همچو خود،
آره خود خود گفتن خب اونم بشر، ما هم بشریم، حالا چرا اون پیغمبر با شما نباشیم؟ همسری با هم بیا پنداشتن، یعنی دوچار همین تمثیل احمقانه شدن. تمثیل که اگر یه خصلتی در یه موجودی هست و این خصلت در موجود دیگری هست، این دلیل بر این نیست که اینا هر دو یکسانند. ببین خود اون ظرفیت مهمه، خب اون زنبور میخوره عسل میده، اون یکی میده زهر میده، آهو مشک میده، اون دیگه پش میده، خب یک علف خوردن، ولی این ظرفیت، این خصوصیت دیگری درش بوده که اثر دیگری تولید کرده. درسته هر دو بدنن، نبی حکیم عارف، نبی بدن، یه بدن داره، یه آدم نادان شرور جاهل شقی هم بدن داره، اما در بدن این چه میگذاره، در بدن اون چه میگذاره. این تفاوت ها پس بنابراین پارادوکس نیست. ما با انبیا هم جنسیم فل بشریه، اما فاصله انسان ها با انبیا فاصله لایتناهی است، یعنی هیچ فاصله ای از این فاصله بیشتر در عالم شما نمیتونه پیدا کنی. فاصله شرق و غرب رو میشه کم کرد، ولی فاصله حضرت ختم مرتبت با ابو جهل رو نمیشه کم کرد. فاصله موسی و فرعون رو چجوری کم میکنی؟ فرعون در عین انانیت و تفرعون و خودپرستی است و حضرت موسی کلیم خداست، در این که هر دوی بدن دارند.
بسیار خوب، یه میان برنامه رو ببینیم استاد، بعد در خدمت استاد. من دوباره میخوام به نوعی این پرسش مطرح کنم،
خیلی خوبه
که ذهن بینندگان عزیزم روشن بشه. ببین استاد، ما تا حدودی باید تمثیل رو بپذیریم. راز این که خداوند هم بشر را، پیامبران را از جنس بشر آفرید، از این زاویه مشخص میشه. حالا من یه مثال میزنم، مثلا آدم بره توی یه جایی تو بیابانی، ناگهان احساس ترس میکنه، میگه اینجا اگر مثلا جانوران من رو بخورن چه میکنم؟ اما اگر یه صدای انسانی بشنه، ولی اون که این انسان فلج هم باشه، قدرت دفاع از او هم نداشته باشه، احساس آرامش میکنه. یا فرض کنید که ما الان تو خونه همون زندگی میکنیم، تنها هم باشیم، همساده هاشون دور و بر ما هستن، اصلا احساس ترس نمیکنه. اما اگر نه همین خانه با فولاد هم این رو جوش داشته باشه، هفت جوش به قول معروف کرده باشن، باز انسان از درون احساس ناامنی میکنه. این نشون میده که یه تمایلی بین جنس با جنس هست. نوریان مر نوریان را طالبان که مولوی میگه، واقعا باید به این نکته توجه کرد. شاید یه ریشه روانشناسی هم داشته باشه، ولی مولوی خیلی با این نکات دقیق توجه داره. و همین اینقدر مهمه که این تمثیل، این تشابه، که خیلی از این سوء استفاده میکنن برای فریب بشر. مثلا معجزه حضرت موسی، چرا عصاشو، چرا اونا اومدن از جنس عصای او مثلا عصا درست کردن و معجزه سحر با معجزه درگیر شد؟ اینو نشون میده که یه خواستگاه قویی داره تمثیل تو زندگی انسان، حتی تو روان انسان. اینو ما نمیتونیم رد کنیم.
بله، عرض کنم که دقیقاً درسته. ببینین، یه وقتم شاید در یک جلسات گذشته من عرض کردم، تمثیل، عرض کردم، اعتبار خاص خودشو داره. تمثیل که نمیشه نباشه، تمثیل یه واقعیت هست و هر چیزی جنس خودشو میطلبه. بله این درسته، هر چیزی. مثلا الان شما اگه در کره ماه باشی که هیچ موجود زنده اونجا نیست، اگه یه گیاه ببینی خوشحال میشی، میگی این علامت موجود زنده است. اگه از این مهمتر گیاه دیدی، یه حیوان ببینی حتی، یه موش، خوشحالتر میشی، میگه از گیاه به حیوان رسیده. اگه یه انسان وحشی ببینی باز خوشحالتر میشی، هرچه هی نزدیکتر باشه. این تا اینجا شکی نیست، اما به همون اندازه که قرب هست بعدم هست. توجه کنین، باید انسان ذل عینین باشه. توجه کنین، پارادوکس نیست. اگه آدم با یه چشم نگاه کنه پارادوکسه، اما اگه با دو چشم نگاه کنه پارادوکس نیست. انسان ذل عینینه با دو چشم. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین. ما دو تا چشم به شما داریم که هم کثرت رو ببینی هم وحدت رو، هم سنخیت رو ببینی هم عدم سنخیت رو. بله، ابو جهل و حضرت ختم مرتبت، فرعون و موسی از یه جنس بشری هستن، این سنخیته. اما به همون اندازه که از جهت سنخیت بشری بدنی و مادی نزدیکن، به همون اندازه از نظر باطن دورن و هر چه دورتر. و اگر شما به باطن فرعون، حضرت موسی وقتی به باطن فرعون و حضرت ختم مرتبت به باطن ابو جهل که همون مظهر جهل و تجسم نادانی است نگاه میکنه، از هر موجودی دورتره. با اینکه از نظر بشری نزدیکترینه، از هر موجودی دورتر. اجازه بدید من یه مثال ذکر کنم، شاید این مثال بتونه به من کمک کنه بیان الکنه ما رو. ببینید، میگن که خواهش مهم، میگن که وقتی بوزرجمهر حکیم در زندان بود، سالها در زندان بود، حکیم بود، یا بوزرجمهر حکیم بود در زندان. خب زندان انفرادی هم خیلی سخته دیگه، خیلی سخته، ولی تحمل میکرد. خب بار مشغول ذکرش بود، مشغول فکرش بود، با خودش فکر میکرد زندان، و سختی بهش فشار نیاورد، تحمل کرد زندان. یه روز یه شخص نادان ابلهی رو با او هم زندان کردن، بردن تو زندان پیش بوزرجمهر. خیلی نادان بود، بسیار نادان، ابله. خب حالا از یه جهت به قول شما هم جنس بود و خب یه آدمی آمده و میشه باش گفتگو کرد و خب خوبه دیگه، آدم یه هم سخن داشته باشه بهتر، راحت تره. یه روز داشت بوزرجمهر فکر میکرد و سرشو تکون میداد با خودش، چیزی میخوند یا فکر میکرد، سرش تکون بود. دید که این ابله زار زاد زد به گریه، شروع که گریه کردن. مهربانانه ازش پرسید که چرا گریه میکنی، چت شده، چه غمی، چه مشکلی برات پیش اومد. گفت ای ها، تو وقتی سر تو تکون میدی، ریشم دراز بود، ریشه درازی داشت بوزرجمهر، این ریشه دراز تو وقتی تکون خورد، من یه بزی داشتم سابق، این بز من وقتی علف میخورد سرشو تکون میداد، ریشش تکون میخورد. من به یاد ریش اون بزم افتادم و دیگه گریم در آمد. بوزرجمهر دید عجب هم نشینی پیدا کردی، خیلی سخته. دست به دعا بلند کرد، گفت پروردگارا، من تنهایی رو تحمل کردم، ولی حماقت و جهالت برام تحملش خیلی سخته. ببین در حدیث هست که حضرت عیسی علیه السلام، حضرت مسیح، کور مادرزاد رو شفا داد، احیاء موتا کرد، مرده رو زنده کرد، کور مادرزاد رو شفا داد. از ابله و احمق به صحرا گریخت. یعنی همه کار میکرد ولی تحمل ابله رو نداشت. ابله خیلی سخته. بنابراین ابو جهل یا فرعون که اونا از بلاحت هم بدترن، اونا شرارت هم دارن. حالا ابله فقط ابلهه، فرعون شرارت داره، انانیت داره، مظهر انانیت. ابو جهل شرارت جهالت داره. تحمل اینا خیلی سخته. عرض کردم از یک نظر همطور که فرمودین جنبه روانشناسی داره و همجنس رو جذب میکنه و میطلب، ولی از یک سو ناهمواری بیش از ببین آدم نادان شرور خیلی بدتر از یک گربه است، یک شیره، یک گرگه، یک افعیه. آدم نادان ضربش بیشتر از یک افعیه، بیشتر از یک گرگه. به همون اندازه که از نظر بدنی نزدیکه، از نظر باطن دوره. بنابراین مولانا و تمثیل البته خب یه فوایدی داره، یه قیاسی، یه کارایی. ما خیلی اصلا بسیاری از اشعار ما از راه تشبیه و همانند کردن، تمثیل یعنی همون تشبیه، یعنی همانند کردن، تشبیه یعنی همانند بودن در دو امر جزئی، دو موجود در یه خصلت جزئی با هم همانندن. این خیلی کارایی داره در خیلی جاها، اما این راه حقیقت نیست. شما از تمثیل نمیتونی به حقیقت برسی. در زندگی بعضی جا به کار میاد، بل تمثیل خیلی جاها به کار میاد، اصلا در شعر، در سخن، در خطابه، در زندگی، اینا شکی نیست. عرض کردم یکی از فنون استقرا و تمثیل و برهان یک ست فنن که ارسطو در هزار سال اینا تنظیم کرد، 2500 سال پیش. تمثیل خودش یه فن بلاغته، اما آیا میشه از تمثیل به حقیقت رسید؟ آیا راه کشف حقیقت تمثیل هست یا نه؟ اگر یه خصلتی در یه موجود هست و شبیه این خصلت جزئی در اون دیگری هست، میتونی بگی که اون این است؟ هرگز نمیتونی. و همین خطاها که اینشون داره خطاها رو برمیشماره که اینا همسری با انبیا برداشتن، دوچار همین خطای بزرگ شدن. یعنی از راه تمثیل میگفتن اونم آدم، منم آدمم، چه فرقی با هم داریم؟ این بزرگترین خطاست، اصلا صد راه حقیقته. اون اگر میفهمید که در باطن با هم فرق دارن، درسته تشبیه رو میفهمه، همانند رو میفهمه، خب اونم بدن داره، چش داره، گوش داره، سر داره، پا داره، منم دارم، تا اینجا درست. اما چیزهای اون دارد که من ندارم. اگر اینو میفهمید مسئله حل میشه. ولی مشکلش اینه که اون فرقو نمیخواد بفهمه. شباهت رو میفهمه، شباهت ظاهری که خیلی ظاهریه، اما اون تفاوت باطنی که اصل اونه، که عرض کردم امور اساسی همیشه ناپیدان، این اصله، همیشه امور بنیادی ناپیدان، همیشه امور سطحی پیدان، توجه فرمودی؟ اونو چون نمیفهمند صد راه حقیقت میشه، یعنی هرگز به حقیقت راه نخواهند داشت. اینا که همسری با انبیا برداشتند و خودشونو پیغمبرگونه پنداشتند و حتی خودشونو پیغمبر دانستند، گفتن منم مثل اونم، این راه حقیقت رو میبنده. نه تنها خودشونو به پیغمبر اگر شبیه کنند و پیغمبر بدانند راه حقیقت بسته میشه، حتی اگه یه کسی که عالمی خودشو عالم بدانه. ببین یه کسی میگه من از این عالم چی کم دارم؟ خب منم عالمم. خب تو عالم نیستی، بله تو بدن داری و عالم نیستی. اگر کسی این غرور رو پیدا کنه که منم مثل فلان عالمم، منم مثل فلان حکیمم، این راه تعلم به روی او بسته میشه، هیچ وقت در مقام آموزش دیگه بر نمیاد، میگه منم هستم، هیچ وقت نمیخواد بیاموزه. ولی اگر بپذیره که او از من بالاتره، اون میداند و من نمیدانم، اون حکیم است و من نیستم، میره میاموزه. اگر بداند که اون پیغمبر است از جانب خداست، حرفش گوش میده. اما چون همسری با او برمیداره، میگه منم آدمم، اونم آدمه، راه کشف حقیقت برای ابد به روی بسته است. این بزرگترین خطره. بنابراین تمثیل به همون اندازه که زیبایی داره و یه جاهای خوبه، به همون اندازه خطرناکه. ما برای کشف حقیقت هرگز نباید از تمثیل استفاده کنیم، ولی یه جاهایی برای خطابه، برای تقریب به ذهن، برای بلاغت، برای فصاحت، اینا هیچ عیبی نداره.
استاد به نظر میاد استفاده از تمثیل گریز نباشه، اما دو نکته زیبا فرمودید. یکی این که انا هدیناه النجدین و لسانا و شفتین، که انسان بتونه از این منظر نگاه بکنه، یعنی معرفتشو بیاره بالا و وارد وادی جهالت نشه، همینو داره میخواد. این بحث بعدی ماست که جناب مولوی بزرگترین آفت رو همین جهالت میدونه و برای رهایی از جهالت هم باز نسخه میده، راههای ارائه میده که حالا ایشالا ما عرض خواهیم کرد. اینجاست که میگه که عاقل از فوش عاقل بهتر از نانه شربت جاهله، عاقل ار فوشم دهد من راضیم، چون که فیضی دارد از فیاضیم، جاهل ار حلوا نهد اندر لبم من از اون حلوای او اندر
دقیقاً. یا حال سعدی به صورتی که فوش از دهن تو طیبات است، یعنی اون که برده علاقشه فوشم طیبه، اما اون که برده علاقش نیست و جاهله، اگه درودم بفرسته خوب نیست. میگن که یه وقتی به سقراط گفتن که یک کسی از شما تعریف میکرد، اون سقراط اون شخصو میشنه، تمجید میکنه شما، زار زاد به گریه، سقراط گریه کرد، گفتن آقا ما چیزی بدی نگفتیم، ما عرض کردیم که اون شخص از شما تمجید میکرد، تحسین میکرد، خوبی شما رو میگفت. گفت بله میشناسم، آدم نادان است، آیا چه عمل جاهلانه از من سر زده است که او از من تعریف میکرده؟ این فاصله همینه.
از این چیزا خیلی استفاده میدارم مولوی، مثلا یکی حتی مسئله تشابه به ظاهرم نیست، یعنی آدم باید نکات دیگری هم توجه بکنه. مثلا باز مثال میزنه، حالا فرصت نیست، ما توصیه میکنیم به دوستان که این تمثیلات مولوی رو حتما مطالعه بکنن، که در همه اونها نکات بدیع اخلاقی و معرفتی و حکمی وجود داره.
ولی در این بخشی که شما اشعار رو خوندید، دقیقا مولانا پیامش در این اشعار اینه که تمثیل راه کشف حقیقت نیست.
آره.
درسته که از نظر روانی آدم به تمثیل علاقه مند، به همین دلیل عوام و آخر روانشناسی امروز که ما کار نداریم، روانشناسی امروز کار به حکمت که نداره، که در عمل میگه بشر بله مجذوب هم جنسشه، این درسته، ولی مولانا حکیمانه اینجا سخن میگه، میگه این تشبیه راه خطرناکیه، چون وقتی هم جنس خودشو میپندارد فکر اونم همینه، و این راه حقیقت بروش بسته میشه. باید با دو چشم نگاه کنه، به همون اندازه که هم جنسه به همون اندازه فاصله داره. دقیقاً پیام مولانا اینه که تمثیل راه کشف حقیقت
نیست،
مبنای کشف حقیقت نیست. و این قیاسی که اینجا گفته قیاس منطقی نیست، اینم تذکر باز بدم خیلی مهمه. این قیاس عرفی است، یعنی همون که بهش تمثیل گفته میشه در منطق. این تمثیل حجت نیست، اما قیاس برهانی حتما حجته و هیچ کس حجتش نمیتونه انکار کنه، توان انکارش نیست. این خیلی مسئله مهمه.
بسیار خوب، ایشون مثلا باز مثال میزنند، حالا نتیجه میگیره که یک آدم کری دوستش مریض میشه، خب باز بره عیادتش، هی پیش خودش فکر من که کرم اونجا برم چجوری احوال پرسی کنم، چه بکنم؟ بس پیش خودش نشست و خب من رفتم، میگم حالت چطوره؟ خب این میگه من الحمدلله. من میگم خب شکر. بعد میپرسم مثلا غذا و دارو چی خوردی؟ مثلا میگه فلان دارو رو خوردم، فلان آش و سوب رو خوردم. میگم خب نوشی جان. بعد میگه پزشکت کیه؟ مثلا میگه فلان حکیم. میگم اون خیلی مثلا خوش قدم رو دستش سبک رو. با این قیاس رفته به عیادت مریض،
بله.
حال احوال خب حالت چطوره؟ اون گفت دارم میمیرم.
گفت
شکر. گفت غذا چی خوردی؟ دارو چی خوردی؟ گفت زهر مار. خیلی عصبانی. گفت نوشی جان. گفت پزشکت که؟ گفت عزرائیل. گفت او خیلی خوش قدم و مبارک انشالله. اون خیلی عصبانی بود، اصلا بیرونش اومد بیرون و خیلی از خودم راضی بود. امروز خیلی اینجوری هست، یعنی با یک قیاسی خودشون رو بهشتی فرض میکنن، بقیه رو جهنمی. خواجه پندارد که طاعت میکند، بی خبر در معصیت جان میکند، قافل از اینی که تو گناهش داره دست و پا میزنه. بعد میاد میگی فرماید که چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. خیلی نکته زیباست. زون که صیاد آورد بانگ صفیر، تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر. باز
اینجا یه تأکید بیشتری است.
آره.
ببین صفیر اون صدای مرغ رو در میاره، مرغ نادان احساس همجنسی میکنه. آه. چون صدای همجنس رو میشنوه، میاد نزدیک، هدف تیر قرار میگیره. این دقیقا تأکید بیشتری.
حیوانات هم بس تمثیل کاربرد داره.
حالا دیگه عرض کردم این جنبه حیوانیه، در این جنبه نازل بشره. همین تمام پیام مولانا همینه. که میخواد بگه تمثیل که همون قیاس عرفی است، این خطرناکه. نه اینکه راه کشف حقیقت نیست، بلکه در مهلکه میاندازه انسان رو. این یعنی حیوان هم همین احساس رو داره. این احساس حیوانیه. البته این احساس که به هم جنس متمایله احساس طبیعیه، هر گیاهی، هر حیوانی، هر انسانی. اما اگر دید عقل باز باشه میتونه بفهمه که فاصله ها چقدر زیاده. یعنی این راه خطرناکیه.
اتفاقا همه این مقدمات این بود، داره وادی مهمی میشه که حالا وقت ما تمام، انشالله جلسه بعد پی میگیریم. بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش، از هوا آید بیاید دام و خیش. حرف درویشان به دزد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زن فنون. اینجاست داره وارد مبحث اصلی میشه. میخواد بده یه ده از عرفان و معرفت و اینوش خبر ندارن،
ادعا میکنن.
باید ادعا میکنن. انشالله این بحث اصلی ما باشه در جلسه آینده. خب امیدواریم که دوستان عزیز، بینندگان همراه استفاده کرده باشن و یواش یواش باید از وادی مثنوی بیایم بیرون و خدمت بزرگان و حکیمان دیگر هم برسیم. دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. تا دیدار دیگر، به اتفاق استاد عزیز، با همه شما مهربانان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.